یکی از زیباترین مناظری که در آسمون شب اتفاق میفته شهاب ها هستن. چند اپیزود گذشته در چیستا ما در رابطه با بارش‌های شهابی صحبت کردیم و اینکه مناظر زیبایی رو به وجود می‌آورن و دلیلی به وجود اومدنشون چی هستش. اما اگر اون ذره اولیه یا شهاب‌واره‌ای که وارد جو زمین میشه و سوختنش رو ما در قالب شهاب می‌بینیم اندکی بزرگتر باشه چه اتفاقی می‌افته؟ طبیعتاً بخشی از اون در قالب اون چیزی که به نام شهاب سنگ می‌شناسیم به زمین می‌رسه. اما اگر یه ذره بیشتر از اون یه ذره بزرگتر باشه چه اتفاقی میفته؟ آیا واقعاً تهدیدی ما رو روی زمین از سوی اجرام سرگردانی که در فضای میان سیاره هستن تهدید میکنه؟ به چیستا خوش اومدید. این پادکست از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی به موضوعی از موضوعات دنیای علم و آینده و فناوری می‌پردازه. امروز در رابطه با خطر برخورد اجرام آسمانی با زمین صحبت می‌کنیم. سال 1908 در بخش شمالی روسیه، در بخشی از جنگل‌های شمالی روسیه، منطقه‌ای به نام تونگاسکا اتفاقی افتاد که به عنوان یک رمز و راز باقی مونده بود. خیلی‌ها اون رو نشانی یا نمادی از حمله بیگانه‌ها به زمین می‌دونستان و البته به نوعی درست میگفتن، منتها نه بیگانه های هوشمند. در این روز بعد از یک انفجار بزرگی که اتفاق میفته و برخی از گزارش‌ها از رؤیت نور عجیب و غریبی در آسمون حکایت می‌کنه، وقتی که افراد خودشون رو میرسونن به محلی که حادثه اتفاق افتاده متوجه میشن که چیزی بیش از 2000 کیلومتر مربع از جنگل‌های این ناحیه سوخته و از بین رفته. دلیلش مشخص شد که یک شهاب سنگی با قطر حدود 50 تا 60 متر قبل از اینکه به سطح زمین برسه در جو زمین منفجر میشه و اثرات انفجار اون رو در روی زمین میبینیم. کافی بود این شهاب سنگ چند دقیقه زودتر یا چند دقیقه دیرتر برسه. در این صورت ممکن بود به جای ناحیه جنگلی بدون سکنه‌ای که وجود داشتش روی یک شهر بزرگ فرود. سال 2013 خیلی از افراد این خاطره رو دوباره زنده کردن، زمانی که یه شهاب‌واره‌ای که قطرش حدس می‌زنیم حدود 20 متر بوده و اتفاقا تا آخرین لحظات و آخرین دقایق قبل از اینکه وارد جو زمین بشه ناشناخته‌ام بونده بود، در باز هم روسیه وارد جو زمین میشه بر فراز منطقه‌ای به نام چلیابینسک و در نهایت به زمین نمیرسه، منفجر میشه در بین جو، اما باز هم خسارات فوق‌العاده زیادی رو به جای میذاره، از جمله چند صد نفر زخمی میشن، نه به خاطر برخورد این شهاب سنگ بلکه به خاطر انفجاری که رخ داده بود و شیشه های منازل شکسته بود و در واقع به خاطر اون زخمی شدن. این یکی اتفاقیه که به دلیلی که در عصر مدرن اتفاق افتاد و به دلیلی که بخشی از خودروهایی که در روسیه و در این منطقه تردد دارن اکثرا دوربین هایی رو روی داشبوردشون نصب دارن، این رو تونستن به دام بندازن و تصویرش رو ثبت کنن. البته همیشه هم برخوردهایی که با زمین اتفاق میفته اینقدر بی سر و صدا، یا حالا البته که سر و صدا داره ولی بی خطر و آروم نیستش. برای مثال چیزی حدود 66 میلیون سال پیش برخوردی اتفاق میفته در جایی که امروز ساحل مکزیک قرار داره، منطقه‌ای به نام چیکشولوب که به نظر میرسه اون جرم اولیه‌ای که به زمین برخورد کرد 10 تا 15 کیلومتر قطرش بود. نتیجهش باعث یکی از انقراض‌های بزرگ تاریخ میشه. عصر حکمرانی دایناسورها روی زمین به پایان میرسه و فرصت پیش میاد که موجوداتی دست خانواده پستانداران رشد بکنن و بیان بیرون و در واقع حاکمیت زمین رو بعد از دوره آرامش به دست بگیرن و در نهایت کمک میکنه که ماها به وجود بیاییم. البته اینکه دقیقاً مکانیزمی که این برخورد باعث از بین رفتن دایناسورها شد به چه ترتیبی بوده توی پرانتز زمانی که داریم میگیم دایناسورها، منظور هم رو متوجه میشیم، داریم در رابطه با دورانی صحبت میکنیم که موجوداتی که در خانواده دایناسورها میشناسیم حکرانی داشتن. بله، همونطور که در واقع برخی از دوستان بارها تذکر دادن، از نظر تکنیکی مرغ و خروسی هم که الان داریم از باقی مانده و خاندان دایناسورها هستن. منظور ما عصر حکرانی این موجودات بر زمین بوده. اینو بذاریم کنار. اما اینکه چگونه اونها از بین رفتن، طبیعتاً تک تک شهاب‌سنگا بهشون برخورد نکرده، اما اثرات ناشی از اون، اولا انفجار بزرگ باعث میشه که انبوهی غبار به جو زمین وارد بشه، حالا غیر از زمین لرزه، غیر از آتش سوزی ها، غیر از تخریب منابع. و یکی از حدس ها اینه که برای مثال غباری که دور زمین رو میگیره باعث میشه که میزان جذب در واقع حرارت و انرژی خورشیدی کاهش پیدا بکنه، یک دوره سرمایی به وجود بیاد. و شاید به عنوان یکی از توضیحات این گفته میشه که از اونجایی که در واقع دما تأثیر داشته در تعیین جنسیت نسل بعدی دایناسورها، این که از شغنر یا ماده بیرون بیان، به نوع اینها شاهد یک دوره تک جنسیتی بودن و بعد دیگه نتونستن که تولید مثل کنن. البته نظریات دیگه در این باره وجود داره که حالا راجع به اون کاری نداریم الان. اما مسئله اینه که با قطعیت خوبی میتونیم بگیم که حدود 66 میلیون سال پیش یک برخورد فضایی منجر به انقراضی عظیم شد و البته فرصت تازه‌ای رو برای حیات روی زمین به وجود آوردش. اما چقدر این برخوردها یا احتمال داره که تکرار بشن؟ آیا ما باید احساس خطر بکنیم از چیزهایی که در فضا وجود دارن به شکل در واقع طبیعی؟ منظور ما اینجا ماهواره ها و اجرامی نیستش که ما به عنوان زباله فضایی در مدار رها میکنیم، که اون داستان متفاوتیه. روز به روز هم داره بیشتر میشه، به خصوص با توسعه شبکه های ماهواره‌ای اینترنتی که یک منظومه عظیم چند هزار تایی هستن، الان از همشون پیشرفته‌تر و کاملتر استارلینک و البته موارد دیگه‌ای مثل پروژه‌ای که آمازون داره انجام میده و بعد گوگل میخواد انجام بده و بقیه هم میان چند ده هزار تا ماهواره دیگر رو اضافه میکنن. و البته اگر نظارت درستی نباشه، بازگشت اینها و سقوط غیر کنترل شده اینها میتونه دردسرساز باشه. اما این بخش مصنوعی به کنار، ما راجع به بخش طبیعی صحبت میکنیم. آیا باید نگران باشیم؟ اگرچه ما روز به روز در اطراف خودمون خطرهای متعددی رو میبینیم، از نمیدونم جنگهایی که داره اتفاق میفته، قحطی و بقیه ماجراها، و همینطور با برخی از خطرات بزرگ آشناییم، خطراتی مثل گرمایش زمین که از الان داریم نتایجش رو میبینیم و به نظر میرسه در آینده هم بیشتر میشه، اما برخی از خطرات مهم وجود داره که موجودیت ما رو فراتر از کشور، فراتر از منطقه تهدید میکنه و بخش بزرگی از ساختار اداری، ساختار حکومتی، ساختار مدیریتی دنیا نسبت بهش اگر نگیم بی‌توجهه، کم توجهه. یکی از اون خطرات جدی، خطریه که اجرام نزدیک به زمین، یعنی دنباله‌دارها یا سیارک‌ها برای ما به ارمغان میارن، یا شاید ارمغان حرف درستی نباشه، برای ما ایجاد میکنن. طبقه بندی های متعددی از این اجرام وجود داره. برای مثال طبقه ای از اونها به عنوان نئوها، Near Earth Objects ها، طبقه بندی میشن. اینها معمولا اجرامی هستند، سیارک هایی هستند که زمانی که مدارشون رو بررسی میکنیم، مدارشون اونها رو تا نزدیکی زمین پیش میاره. چقدر نزدیک؟ حدودا 1.3 واحد نجومی. برای یادآوری، واحد نجومی فاصله متوسط میان زمین و خورشید هست. بنابراین اندکی بیش از اون اگر به ما نزدیک بشن، ما این رو در رده اجرام نزدیک زمین طبقه بندی میکنیم. گروهی از این نئوها رو به خاص با دقت بیشتری سعی میکنیم در نظر داشته باشیم. بهشون گفته میشه که در واقع آستروئیدها یا سیارک های بالقوه خطرناک یا PHA، که اینها سیارک هایی هستند که جزء خانواده نئو هستند، یعنی مداری که الان ازشون میشناسیم اونها رو تا نزدیکی زمین میاره. قطرشون بیش از 140 متره، اما نزدیکتر میان تا چیزی بوده 7.5 میلیون کیلومتری زمین میرسن، که در مقیاس نجومی واقعا عدد بزرگ و عجیب غریبی نیستش. اما اگر این اجرام رو داریم بررسی میکنیم، چند تا سوال پیش میاد. آیا اساسا ما میشناسیم کامل همه اونها رو فهرست کردیم، میدونیم که کدومشون کجا هستن و چه زمانی میرسن؟ حالا اگر برسن به زمین چه اتفاقی میفته؟ برای اینکه اینو بررسی بکنیم باید در نظر داشته باشیم که جواب قطعی به این سوال سخته، به خاطر اینکه نوع اثری که برخورد با یک جرم آسمانی، یک شهاب سنگ که حالا میتونه منشأش یک سیارک کوچیک باشه یا یک هسته دنباله دار باشه، روی زمین بذاره به چندین و چند عامل بستگی داره. یکی اینکه جنس اون ماده اولیه یا شهاب واره‌ای که با زمین برخورد میکنه چیه؟ آیا ساختار فلزی داره، ساختار سنگی داره؟ مثل هسته دنباله‌دار عمدتاً از یخ و غبار تشکیل شده. با چه زاویه‌ای به جو زمین برخورد می‌کنه و البته اگر بخواید اثرات خسارتبارش رو روی نواحی، روی در واقع تمدن به نوعی بررسی کنید، بستگی داره که به کجا برخورد می‌کنه. آیا مثلا مثل برخوردی که در تونگاسکا اتفاق افتاد، بر فراز یک منطقه بی سکنه در منطقه جنگلی اتفاق می‌افته، یا اینکه برای مثال در یه شهری که مرکزیت تجاری، اقتصادی یا سیاسی رو داره اتفاق می‌افته. خب این اثراتش فرق داره. اما از اثرات اقتصادی و تمدنیش که عبور بکنیم، در تخمین هایی داریم که به طور متوسط این سیارک ها یا دنباله دارها چه اثری میذارن. در بخش توضیحات بیشتر این قسمت شما میتونید یک وبسایتی رو ببینید، لینکش رو گذاشتم، که میتونید به عنوان یک ماشین حساب عمل میکنه. شما میتونید که جرم، زاویه ورود و جنس اون جرم برخورد کننده رو بهش بدید و اون به شما میگه که چه اثری رو در واقع روی زمین از خودش به جا میذاره، چه حفره ای رو ایجاد میکنه و چقدر خطرناک میتونه باشه. اما ما در یکی دیگه از طبقه بندی ها این اجرام رو، این سیارک ها رو، این شهاب‌واره های بزرگ رو در واقع به سه دسته کوچیک و متوسط و بزرگ تقسیم میکنیم. البته توی تقسیم بندی های دیگه این رو بیشتر خورد میکنیم با دقت بیشتری، اما این سه دسته الان کار ما رو راه میندازه. کوچیک ها اونهایی هستن که زیر 50 متر قطر، در واقع قطر هسته اولیه پیش از ورود به جو زمین هستش. ما تا الان با کمک برنامه‌های مختلف و رصدهای مختلف چند هزار تایی از اینها رو شناسایی کردیم. اگر اینها برخورد بکنن، حادثه‌ای که انتظار داریم رخ بده حادثه‌ای در حد تونگاسکا هستش. عمده اینها حد زده میشه که به خاطر تراکمی که دارن ممکنه که قبل از اینکه به سطح زمین برسن منفجر بشن و بنابراین ما اثر انفجاری اونها رو روی زمین ببینیم به جای که برخورد مستقیم باشه یا دهانه برخوردی رو ایجاد کنن. و انتظار داریم توی هر قرنی یکی دوتایی چندتایی از اینها اتفاق بیفته و چنین برخوردهایی رخ بده. مجددا اگر در تونگاسکا ما میبینیم که اتفاقی نیفتاد به خاطر بکر بودنه، اگر همین اتفاق که میبینید چند بار در قرن، یعنی هر چند دهه یک بار، تناوب نسبتاً بالایی هستش، بر فراز جایی اتفاق بیفته که همونطور که گفتم مرکزیت تجاری داره، نقش اقتصادی داره، نقش سیاسی داره، میتونه منجر به بحران تمدنی بشه، ولی به طور خاص بخش‌هایی از یک منطقه رو به طور طبیعی و فیزیکی تخریب می‌کنه. بخش سیارک‌های متوسط یا در واقع اون شهاب‌واره‌های متوسط چیزی حدود بین 100 متر تا 1 کیلومتر قطرشون رو در نظر می‌گیریم. تا الان چیزی حدود 10,000 تا از اینها رو فهرست کردیم، میشناسیمشون، دائم دنبالشون می‌کنیم. با توجه به تعدادی که دارن و مداری که دارن و سوابق تاریخی، به نظر میرسه در هر بازه حدود 100,000 سال یک بار میتونیم انتظار چنین برخوردی رو داشته باشیم. اگر چنین برخوردی اتفاق بیفته چه حادثه‌ای در انتظار ماست؟ اگر در روی زمین برخورد کنه در حد یک ویرانی کامل یک شهر رو میتونه به همراه داشته باشه. اگر خدای نکرده چنین برخوردی برای مثال در شهر ایکس اتفاق بیفته، اون شهر رو به طور کامل نابود میکنه، بخشای مختلفی از نواحی اطرافش رو تحت پوشش قرار میده، غبار زیادی رو وارد جو میکنه که تا مدتی ممکنه اثرات اقلیمی محلی داشته باشه. اگر در اقیانوس برخورد کنه، بسته به فاصله‌ای که داره با ساحل، امکان ایجاد سونامی های بزرگ رو به وجود میاره. بنابراین واقعا پدیده خطرناکی هستش و بنابراین با یک خطر نابودی منطقه‌ای یا در حد شهری یا ابرشهر یا شهر و هومه در واقع مواجه هستیم. گروه دیگه از اینها هستن که قطرهای بزرگتری دارن، قطرهای بیش از 1 کیلومتر، و خب اینها تعداد کمتریشون کشف شده و انتظار ما هم این هستش که با توجه به ساختار تحول منظومه شمسی تعداد کمتری از اینها وجود داشته باشن نسبت به مثلا خردریزهایی که هر شب به شکل شهاب ما میبینیم، یا قطعات کوچکتر 50 متری یا 100 متری. تخمین های موجود اینه که بین 500 هزار سال تا 1 میلیون سال یک بار یک چنین برخوردی رو ما میتونیم منتظرش باشیم یا انتظارش رو داشته باشیم. مجددا این به عنوان این نیست که حتما اتفاق میفته، به عنوان تناوب، یعنی اگر تقسیم بکنیم این تعداد و با توجه به مدارشون و امکانات انتظار داریم به طور متناوب، به طور دوره‌ای با تقریب چنین بازه تناوبی یک چنین برخوردی رو شاهد باشیم. اینها سیارکایی هستن که از 1 کیلومتر قطرشون بیشتر هستش و تعداد کمتری از اون، حدود 1000 خورده ایشون در واقع کشف شدن، و اگر برخورد کنن اون موقع اثری که به جا میذارن اثر گلوبال هست، اثر جهانی هستش و میتونن کل سیاره رو تحت پوشش قرار بدن. اگر خیلی بزرگ باشن، اگر در حدود رنج 10 تا 15 کیلومتر باشن، واقعا ممکنه مانند اتفاقی که برای دایناسورها افتاد منجر به انقراض بزرگ بشن. نکته که اینجا باید در نظر بگیریم این هستش که وقتی داریم از عدد قطر بزرگ چنین سیارکایی صحبت میکنیم، اگرچه تعدادشون کمه و قطر بزرگیه، اما یه مقیاسی با روی زمین داشته باشیم و ببینیم که اونقدرها هم در مقیاس نجومی راجع به اجرام بزرگی صحبت نمیکنیم. برای مثال تصور بکنید یه دونه از این سیارک‌های بزرگ، مثلا فرض کنید با قطر نزدیک 5 کیلومتر، معادل اینه که قله کوه دماوند رو ما در نظر بگیریم، یه ذره گردش بکنیم و این بازمی برخورد کنه. خب ابعاد کوه دماوند ابعاد قابل توجه و بزرگی است، اما نه در مقیاس زمین، و وقتی که ما در فضای بین سیاره صحبت می‌کنیم تعداد خیلی زیادی از اینها وجود داره. مدت ها پیش ما توجه خیلی کمی به این اجرام میکردیم، هم ابزارش رو نداشتیم، هم از نظر در واقع تأمین بودجه و راضی کردن کسایی که باید بودجه بدن برای این کارات سخت بود راضی کردنشون به اینکه بهشون بقبولونیم که چنین خطری فوق‌العاده جدی و فوق‌العاده واقعی هستش. چندین عامل دست به دست هم داد، از جمله یکی دو تا گزارشی که از تعداد برخوردهای اینچنینی به دست اومدش، همینطور یه اتفاقی در فقش فرهنگ عامه در سینمای علمی تخیلی افتاد، از جمله 2-3 تا فیلمی که با موضوع برخورد یک سیارک با زمین ساخته شدن، یکی از اونها که بهش گفته میشه گاهگداری با لفظ بهترین فیلم بد علمی تخیلی ازش یاد برده میشه، مثلا فیلم مثل آرمگدون بود که اگرچه از نظر علمی خیلی ضعیف بود، اما این توجه رو ایجاد کرد نسبت به این موضوع. دفاتر مشخصی برای بررسی اون بعداً با قدرت بیشتری ادامه پیدا کرد. در حال حاضر سازمان‌های فضایی بزرگ برنامه‌هایی رو برای رصد این اجرام دارن. برای مثال ناسا دفتری داره تحت عنوان دفتر هماهنگی دفاع سیاره‌ای PDCO که اینها با برنامه‌های متفاوتی رو دنبال می‌کنن، یک برای شناسایی این اجرام که بدونیم کدومشون کجاست، کدومشون در خطره، و دوم اینکه حالا اگر پیدا کردیم یکی از اینها تو مدارش داره به سمت زمین میاد و برخورد می‌کنه چه کار می‌تونیم بکنیم. مثلا برنامه PDCO یکی از کارهایی که انجام داده پروژه نووایز هستش که یک مجموعه رصدی است برای پیدا کردن اینها، همینطور مأموریت دارت رو که احتمالاً چیزی ازش شنیدین، اگر نه من یه اشاره کوچیکی بهش خواهم کرد و ساما میده برای اینکه حالا اگه فهمیدیم که اینها دارن میان چه کار میتونیم در مقابلشون بکنیم. آژانس فضایی اروپا یا اسا هم یک برنامه‌ای رو داره برای در واقع هماهنگی واکنش و برخورد در برابر اجرام نزدیک زمین، و از جمله اخیراً پروژه دیگه‌ای به نام اطلس هستش که این هشدار دهنده لحظه آخری به طور دائم 24 ساعته زمین رو زیر نظر داره با کمک ابزارهای مختلف خودش، و سعی میکنه که اعلام هشدار بکنه اگر دیدش که سیارکی رو کشف کرد که نزدیک در حال برخورد هست و بقیه داستان. اما واقعیتش اینه که آنچه که امروز ما در رابطه با رصد و شناسایی این اجرام داریم با توجه به خطرات واقعی که برای سیاره زمین دارن در مقایسه با اون خطر خیلی کمه. اینکه ما با خطری مواجه هستیم قطعی که حتما رخ خواهد داد، زمانش رو نمیدونیم و اگر رخ بده فعلا ابزار دفاعی خیلی ویژه‌ای در برابرش نداریم، ولی درصد بودجه‌ای که ما داریم براش اختصاص میدیم که اینها رو پیدا بکنیم، بررسی بکنیم یا احیانا بتونیم مهارشون بکنیم، در مقایسه با اون چیزی که داریم جاهای دیگه کار میکنیم خیلی اندک هستش. و همونطور که گفتم این برخورد ها برخوردایی نیستش که مثلا یک کشوری بگه خیلی خب اگه من دیدم داره به من میخوره من جلوشو میگیرم. مهم نیست که کجا برخورد کنه، به خصوص اگر از رده متوسط به بالا باشه، اثر ویران کنندهش برای همه جای دنیا قابل احساس هستش. حالا اگر فرض کنیم که ما اینها رو دیدیم و ثبت کردیم، اصلا چه فایده ای داره حالا اگه بدونیم یا ندونیم؟ مسئله اینه که ما هر چقدر زودتر بدونیم که کدوم اینها ممکنه که تو مسیر زمین قرار بگیرن، فرصت بیشتری برای نجات داریم. برای مثال اگر ما بتونیم یک سیارکی رو پیدا بکنیم که در فاصله خیلی دوری از ما قرار داره و در مسیرش به سمت زمین میاد، اون موقع شاید برخی راهکارها رو بشه برای ایجاد انحراف در مسیرش انجام داد. طبیعتاً هر چقدر به زمین نزدیکتر باشه این کار سخت‌تر میشه و زمان کمتری داره. شما اگر در دور دست دور بتونید اندک کسری از یک درجه اون رو منحرف کنید تا به زمین برسه، این از فاصله امنی رد میشه. اما اگر نزدیک ما باشه این جواب نمیده. یکی از پروژه هایی که بهش جدی فکر میشه یکی این هستش که به نوعی این رو مسیرش رو تغییر بدن. روش های مختلفی براش وجود داره. یکی این هستش که از جمله مأموریت دارت این رو سعی کرد که به آزمون بذاره، یک پرتابه ای رو با تعیین در واقع جرمش و تخمین چگالی هدف پرتاب میکنیم، این فضاپیما میره مثل یک گلوله محکم برخورد میکنه به اون سیارک و بر اثر این برخورد شاید بتونه اندکی مدار اون رو تغییر بده. این در دراز مدت زمانی که تا برسه به سیاره ما میتونه که باعث بشه که ما رو از منطقه خطر نجات بده، به عبارتی سیارک رو از فاصله امنی از ما رد کنه. روش های دیگه ای از این هم مطرح هست. برای مثال این که اگر دوباره در فاصله خیلی دوری بتونیم پیداش کنیم، سفینه ای رو بفرستیم مثلا رنگ بزنه روی سیارک. حالا چطور رنگ زدن میتونه کمک بکنه به ما؟ داستان به این برمیگرده که با تغییر ضریب باستاب نور از سطح سیارک ما میتونیم باعث بشیم که در واقع اون ضربه و تکانه هایی که برخورد امواج خورشید، نور خورشید با سیارک ایجاد میکنه، کم کم باعث بشه که مسیر اون تغییر کنه. بخش دیگه که در واقع بهش فکر میکنیم اصطلاحا تراکتورهای گرانشی هستش، یا در واقع به نوعی افسار گرانشی بندازیم گردنش. شما میتونید که اگر مجدداً زمان کافی داشته باشید و در فاصله کافی باشه، سفینه ای رو بفرستید، حالا بر اساس جرمش این شروع کنه در مدارهای نزدیک به دور این سیارک چرخیدن، و اگر جرمش در مقیاس مناسبی باشه مثل یه سامانه قمر به دور سیاره میشه. بنابراین این دوتا حالا به دور مرکز جرم مشترکشون میچرخن، بنابراین مرکز جرم سیارک عوض میشه و بنابراین میتونه باعث تغییر مدارش بشه. نسخه ای که ما معمولا تو فیلم های سینمایی و داستان های علمی تخیلی میبینیم، یعنی استفاده از سلاح های حسه ای، اگرچه واقعا از بین گزینه ها حذف نشده و برای آخرین تیر در ترکش ممکنه مورد استفاده قرار بگیره، اما حد مدل سازی های ما نشون میده که برای سیارک هایی که خیلی نزدیک زمین هستن کارایی نداره. بخشش برمیگرده به ماهیت در واقع سیارک ها، خصوص مثلا اگه با هسته دنباله دار طرف باشیم انفجارش میتونه شبیه به این باشه که شما در یک کوه شنی، تپه شنی یا یک توده برف یه سنگی رو بزنید. خب بخشی از اون فرو میریزه اما تغییر چندانی در کلیتش داده نمیشه. یا اینکه میتونید هسته رو بشکنید اگر هسته سفتری باشه در بهترین شرایط. خب در این صورت شما به جای یک جرم با دو یا چند جرم سر و کار دارید که دارن به زمین برخورد میکنن. بنابراین نمیتونیم دلخوش باشیم به توانایی بمب‌های هسته‌ای مگر اینکه دو جددن در فاصله بسیار دور باشه و بتونیم ازش استفاده کنیم برای تغییر مسیر سیارک. بدین ترتیب میبینیم که ما با خطری مواجه هستیم که نه تنها واقعیه بلکه حتما اتفاق افتاده و حتما اتفاق خواهد افتاد دیر یا زود، و ما فعلا در برابرش نه تنها توان مقابله جدی رو نداریم که حتی اطلاعات کافی رو نداریم. برنامه هایی که اینها رو رصد میکنن، برنامه هایی که اینها رو در واقع دنبال میکنن و ثبت میکنن، خیلی کمتر از اون چیزی هست که ریسک این خطر اون رو توصیه میکنه. مجددا بخشی از این داستان برمیگرده به ساختار مدیریتی سیاره ما، در ساختار تیکه پاره‌ای که و چل تیکه‌ای که هر گوشه‌ای داره منافع خودش رو دنبال میکنه. طبیعتا رقابت اصلی بر سر برتری ها یا قدرت گرفتن ها نسبت به رقبایی هستش که در قالب کشورها تعریف میشن، و توی چنین فضایی به طور طبیعی تهدیدهای بزرگتر نادیده گرفته میشه. تهدیدی که در واقع مسئله ای که ما با تهدیدی مثل گرمایش زمین باهاش مواجه هستیم که خیلی وقتا اقدام جدی قاطعی صورت نمیگیره، چون اگرچه مسئله جهانی هست، نگاه ما بهش نگاه منطقه‌ایه و نگاه اصطلاحاً ملی هستش. در مورد سیارک ها هم همینطور هستش، و اما این باعث نمیشه که از خطر احتمالی اونها کاسته بشه. آیا باید نگران باشیم؟ نه، لازم نیست که امروز نگرانی خاصی داشته باشیم. الان خیلی بهتر از یک دهه گذشته ما میتونیم اونها رو ردیابی کنیم، خبردار باشیم. اما اگر روزی دستتون به قدرتی رسید یا جایگاهی پیدا کردید که میتونستید اثرگذار باشید، یادتون باشه که بر کنار تمام اولویتایی که دارین، رصد آسمون و فکر کردن برای زمانی که اون حادثه ناخوشایند رو خواهد داد جزء برنامه ها باشه. این به عنوان یک تشابه مثل داستان زلزله تهرانه. همه ما دعا میکنیم که تهران زلزله نیاد، همه ما امیدواریم که این اتفاق نیفته، اما اگر مدیری کوچکترین عقلی رو داشته باشه از الان برای اون برنامه ریزی میکنه، چون میدونه که فارغ از دعای ما، فارغ از امیدواری ما، حتما یه روز این زلزله اتفاق میفته و باید به فکرش باشیم. مشابه این در مقیاس جهانی داستان سیارک هاست. ممنون از اینکه شنونده پادکست چیستا بودید. پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی به داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده می‌پردازه. مطابق هر اپیزود فهرستی از منابع وبسایت‌ها و توصیه‌های حتی شاید یه ذره مفرح مثل فیلم‌های سینمایی علمی تخیلی که در این باره وجود داره رو می‌تونید در بخش توضیحات بیشتر در وبسایت رادیو فردا در زیر این اپیزود ببینید.